بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحثی که در پایان براءت باید مطرح شه، در صفحه 354 بحثی در ارتباط با مفاد و محتوای براءت یا بهتر بگیم محل جریانش در چه زمینه و مواردی هست. بفرمایید که این را قبلن ها هم شنیدیم که گفتن که اگر در جایی ما شکمون در تکلیف باشه، اگر شک در اصل تکلیف هست، محل جریان براءت، و اگر در امتثال هست یا شک در مکلف و به هست، محل جریان احتیاط. این بیان مشهوری هستش و معیار برای تقسیم بندی اصول عملیه، هم تقسیم بندی که من شیخ انصاری هم در رسائل بیان میکنم، که اگر جایی حالت سابقه معتبری داره استصحاب است و الا شک در تکلیف براءت، شک در امتثال اگر امکان احتیاط هستش احتیاط، و الا تخییر. حالا در اینجا یه نکته ای که مهم هست بیان بشه این هستش که مسئله امتثال، اینا رو بالا پایین اگه بنویسیم بهتر میشه، اول امتثال رو بنویسیم، اگرچه در ترتیب همون براءت بالا باشه بهتره، مطابق چون مطالبی که در ادامه بیان میکنم اول باید یه سری حرفا راجع به احتیاط بیان کنیم، بعدش ادامه بحث به براءت برمیگرده. در مسئله این که ما گفتیم اگر شکمون در امتثال باشه محل جریان احتیاط هست، بفرمایید که اینجا خوبه یه نکته رو یادآوری بکنیم که یک تفاوت نظری رو مرحوم شهید صدر با دیگران دارن. فرمان این رو یادتون باشه در مورد اینکه تعریف امتثال دو جور تعریف میشه. مصنفمون تعریف میکنن که میگن امتثال در حقیقت مسقط تکلیف به حساب نمیاد، میاد فقط فاعلیت تکلیف رو محدود میکنه. تکلیفی که ما احساس میکنیم برای ما داره یک تنجز و محرکیت ایجاد میکنه، وقتی که ما آمدیم و اون رو امتثال کردیم، خدا ما گفته نماز بخون، ما نماز خوندیم، اینجور نیستش که تکلیف ساقط بشود، اما اون داعویت و منجزیت و محرکیتی که برای مکلف داره در نتیجه امتثال از بین میره. در نتیجه ایشون فرمان وقتی که من اینجوری تعریف میکنم، نتیجه عملیشی میشه که اگر ما شک در امتثال داشتیم، شک کردم که امتثال کردم یا خیر، اینجا این شک در شک در تکلیف نخواهد شد و طبیعتاً به سمت براءت منجر نخواهیم شد. ولی بیانی که دیگران تعریف کردن و اومدن امتثال رو مسقط تکلیف دانستن، نتیجه حرفشون این میشه که اگر جایی انسان شک در امتثال داشت، شک در امتثال بشه شک در تکلیف، و در نتیجه به خاطر شک در تکلیف ما باید چکار بکنیم؟ براءت جاری بکنیم. و این حتما درست نیست جایی که انسان شک داره که نمازش را خوانده یا نه بخواد براءت جاری بکنه، و این درست نبودنش اونها رو مجبور میکنه که بیان سراغ راه چاره دیگری، که اون چاره کارشون یا این هستش که ادله رو منصرف از اینجا بدونن یا استصحاب عدم امتثال جاری بکنن. این مشکلی هستش که اونها دارن. والا من بیانی که مطرح میکنم این هستش که میگم امتثال رو ما نباید مثبت تکلیف به حساب بیاریم. وقتی که من نمیدونم امتثال کردم یا نه، همچنان تکلیف رو گردن من هست و باید به تکلیف هم عمل بکنم و احتیاط کنم، نه اینکه بخوام بگم امتثال مثبت است که بعداً با مشکلی مواجه بشم. این نکته است که در ارتباط با مسئله امتثال است، خیلی ربطی به اصل براءت شرعی نداره. منتها میاد سراغ این که اگر ما شکمون در اصل تکلیف بود باید براءت جاری بکنیم. طبیعتاً فرمان این مسئله در جایی که ما شبهمون شبهه حکمیه باشه، در شبهات حکمیه معمولاً این واضح هستش که طرف نسبت به این که آیا حرمت به این شیء تعلق گرفته، به دل استر حرمت تعلق گرفته است یا نه، واضحه که محدوده تکلیف براش مشخص نیست و براءت جاری میکنه. در این زمینه خیلی مشکل نیست. ولی در شبهات موضوعی اصل تکلیف برای ما تا حدودی مشخص هست، ولی ما شک داریم در قید تکلیف یا متعلق تکلیف یا موضوع تکلیف. اگرتون باشه قبلا مثال عرض کردیم، مثلا وقتی که به ما میگن اکرم العالم، گفتیم وجوبی که اینجا هست میشه حکم. این وجوب به یک اکرامی تعلق گرفته، این اکرامه میشه متعلق حکم، و بعد متعلق که این عالم باشه میشه موضوع. و اگر این حکم ما یک قیدی داشت، مثلا اکرم العالم یوم العید، مثلا این یوم العید میشه قید حکم به عنوان بعضی از شروطی که محدود میکنه حکممون رو یا موضوعمون رو. در حال تعلق اون حکم به متعلق داره یک سری قیودی میشه. یا میگه که ما در شبهات موضوعی یا شکمون در قیده یا در متعلقه یا در موضوع. در یکی از اینها وقتی شک میکنیم چیکار باید بکنیم؟ در ارتباط با متعلق، خب انسان اگر نمیداند که متعلق رو رعایت کرده یا نه، جای احتیاط هست. یعنی وقتی شما شخصی رو مثلا عملی گفته شده که انجام بده، اکرام بکن عالم را، در اکرام شک داری، نمیدانی با سلام کردن اکرام رخ میدهد یا خیر، جای احتیاط دیگه. یعنی باید کاری را انجام بدی که مطمئنی اکرام هست، درست؟ اگر در تحقق متعلق شک کردی باید احتیاط بکنی. وقتی میگن اکرام بکن، بگی من رفتم سلام کردم بهش، معلوم نیست سلام کردن اکرام به حساب بیاد، باید کاری بکنیم و با احتیاط متعلق حکم رو قطعا محقق کنیم. در ارتباط با موضوع چطور؟ میگن موضوع ها دو جور میشن. گاهی وقتا موضوع به صورت شمولی هست و گاهی وقتا به صورت بدلی. یعنی در ابتدا تعلق حکم به همه افراد بوده، طبیعتاً این عالم ها رو اگر مولا به صورت شمولی از شما خواسته که اکرام بکنید، شما 50 تا عالم رو اکرام کردید. در مورد نفر بعدی شک برات پیدا میشه که این فرد آیا عالم هست یا خیر، محل جریان براءته. چون تحقق یک فرد جدید به معنای ایجاد یک تکلیف جدیده، و وقتی من شک میکنم که این عالم هست یا خیر، در حقیقت دارم شک میکنم در یک تکلیف جدید، انگار دارم از شک در اصل تکلیف پیدا میکنم و این فرد زائد محل جریان براءت میشه. اما اگر تعلق حکممون به صورت بعد نسبت به این موضوع به صورت بدلی باشه، طبیعتاً اون مواردی که برای من مشکوک هستن، نسبت به موارد مشکوک من باید احتیاط بکنم و اینجور نیستش که بگم که شاید این عالم باشد. وقتی به صورت بدلی به من میگن اکرم عالمن، یه عالمی را اکرام بکن، یه عالم رو اکرام بکن، من قرار هست از کل این شهر بگردم و یه عالم رو انتخاب بکنم و اکرام بکنم. اینجا جایی نیست که من با یه فرد مشکوکی احترامش کنم بگم من عالم رو اکرام کردم. باید حتما مطمئن باشم که به صورت مشخص با انتخاب اون فرد موضوع که به صورت بدلی حکمش تعلق گرفته، قطعا این فرد محقق موضوع هست و نتیجه بگم جای احتیاط هست نه جای براهت. منتها در جایی که شک ما در قیود حکم باشه، اینجا هم محل اجرای براهت میشه. چرا؟ مواردی که مثل یوم العید گفتیم، شک من برمیگرده به تحقق قیود، من میتونم از تحقق این قید براهت جاری بکنم، چون هنوز برای من مشخص نشده که عید شده است یا خیر. چون داره میگه که اگر عید شد عالم را اکرام بکن، وقتی که من روزی هستش که برام شک هست آیا این روز عید است یا خیر، طبیعتاً میتونم در مورد اون قید براحت جاری بکنم. با توجه به مجموعه این شکلی که اینجا ملاحظه میکنید، مرحوم مصنف میفرمان که معلوم شد که براحت در این دو بخش هست، یا جایی که ما قید موضوع رو به صورت شمولی داشته باشیم و یا جایی که شک در وقتی که شک در موضوع به صورت تعلق حکم به صورت شمولی باشه و یا در مورد قیود حکم که شک داشته باشیم محل جریان براهت است. این دو تا حالت رو مرحوم ناینی اومدن تبدیلش کردن به یک حالت و میفرمان که بیانی که مرحوم ناینی دارن این هستش که این دو حالت در حقیقت بازگشتشون به این هستش که همیشه انسان شک در قید پیدا میکنه و فرمان اگر که شما دقت کنید شک در موضوع رو هم به شک در قید برمیگرده. مرحوم مصنف اصل مسئله رو میپسندن، منتها نوع بیان مرحوم ناینی رو مورد نقد قرار میدن و میفرمان که درسته که اصل حرف رو در آخر به صورت تحلیلی میشه پذیرفت، ولی میگن این نه به خاطر این هستش که در خارج حکم ما مقید شده. این چه نیستش که حکم ما در خارج مقید شده باشه، بلکه به خاطر اینکه بازگشت داره این قضایایی که درشون موضوع خاصی مطرح هست و ما شک میکنیم در اون موضوع، بازگشتش برمیگرده به یک قضیه شرطیه که در کانه تامه اون ما شک کردیم، بلکه به خاطر بازگشت این مسئله به یک قضیه شرطیه که با کانه تامه بیان شده. این هم مطلبی هستش که در پایان مطرح میشه. صفحه 354 تحدید و مفاد البراءه، بیان و مشخص کردن دامنه و محتوای براءه. فرمان بعد ان تزه ان البراءه تجری عند الشک، بعد از اینکه مشخص شد که براءت هنگام شک جاری می شود، لوجود دلیل علیها و عدم المانع، چون دلیل براش داریم که عبارت بود از همون آیات و روایات، مانعی هم نداریم، مانع هم همون اشکالات براءت بود که همه رو جواب دادیم و در نتیجه براءت شرعی مشکلی ندارد. یجب ان نعرف ان الضابط فی جریانها، بدانیم که معیار در جریان براءت چیه؟ ان یکون الشک فی تکلیف، اگر ما شکمون در اصل تکلیف بود میریم سراغ براءت. لان هذا هو موضوع و دلیل البراءه، موضوع دلیل براءت این بود دیگه. رسول خدا صلی الله علیه فرموده بودن رفع ما لا یعلمون، آنچه که نمیدانند ازشون برداشته شده. طبیعتاً آنچه که نمیدانند، حالا در ادامه خواهیم گفت که در احکام و موضوعات شامل چه مواردی میشه. و اما اذا کانت تکلیف و معلومن، اما اگر میدانی که تکلیف دینه که نمازی بخوانی و شک و فل امتثال، شک داری که نماز خواندی یا نه، فلا تجل براءه،
یعنی پیغمبر خدا فرموده باشن رفع اعمال و یعلمون، شما نمیدونی نماز ظهر خوندی یا نه. پیغمبر گفته باشن رفع اعمال و یعلمون، اینجا که نمیتونی برات جاری کنی، چون میدانی نماز برات واجب است و نمیدانی که امتثال کردی یا خیر. اینجا عقلت میگه تا وقتی که تکلیفت را میدانی باید مطمئن بشی که عمل کردی و انجامش دادی. در بنابراین فرمان که در جایی که شک مشکی در امتثال باشه، انما تجری اصالت الاشتغال، عصر رو باید بر مشغول ذمه بودن خودت بگذاری. لان شغل الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، وقتی که میدانی یقینا ذمت مشغول شده به نماز ظهر، مطمئن باید بشی که فراغ یقینی هم حاصل شده و ذمت رو فارغ کردی و تکلیفتو انجام دادی. و هذا واضحه. حالا من سراغ اون بحثی که بالا در مورد امتثال و تعریف امتثال بیان کردیم، یه نیم صفحه‌ای می‌پردازم به اون مسئله که به امتثال برمیگرده. فرمان و هذا واضحه علی مسلکنا المتقدم. فرمان در حلقه ثانی در اواخر همین بحث براءت، این مسئله رو مطرح شد در مورد مسقطات حکم. میگن اونجا ما این مسئله رو گفتیم که القائل، یعنی مسلک ما اینو میگفتیم، به ان الامتثال و الاسیان لیسا من مسقطات تکلیف. اینجوری نیستش که کسی که تکلیفی رو انجام بده یا اسیان کنه تکلیف ازش ساقط بشه، بل من اسباب انتهاء فاعلیته. از نظر تحلیلی نباید بگیم امتثال کردن تکلیف را ساقط میکنن، نه خیر، داعویت تکلیف رو از بین میبره، محرکیت اون رو تمام میکنه. از علاها از المسلک، چون بنابر همین مبنای ما هیچ مشکلی پیش نمیاد به این صورت که چرا؟ چون میبینیم لا یکون و شک و فل امتثال شکن فی فعلیت تکلیف. وقتی که مبنای من و تعریف من رو قبول داشته باشی، اگر در یه وقتی شک در امتثال کردی، نمیدونی نماز ظهر تو خوندی یا خیر، نمیگی که چون امتثال مسقط تکلیف است، شک در امتثال من برمیگردد به شک در تکلیف، پس باید چیکار کنم؟ باید برائت جاری کنم. نه، شک در شک تکلیف نخواهد شد، تکلیفت رو میدانی، همچنان رو سرت بالبال میزنه. فلا موضوع لدلیل البراءه به وجه درجه، دلیلی باقی نمونه که بخوای فکر کنی که اینجا شک در تکلیف داری و منجر به براءت میشه. طبق نظر دیگران اونا در این مسئله به مشکل برمیخورن. چرا؟ چون امتثال را به معنای مسقط تکلیف معنا میکنن. اگر من شکم در امتثال شد، شکم برمیگرده به شک در تکلیف، در نتیجه شک در تکلیف هم باید چیکار کرد؟ براءت جاری کرد. و این یک مشکلی است که باید در پاراگراف بعد اونا جوابش رو بدن. اینجوری میگن. و اما اذا قیل، اما اگر دیگران میان امتثال رو اینجوری تعریف میکنن، به ان الامتثال من مسقطات تکلیف، اینجوری تعریفش میکنن، فشک و فیه، پس اگر کسی شک در امتثال کرد، طبق تعریف اونا باید شک در تکلیف بشه و وقتی شک در تکلیف شد باید براءت جاری بکنه. و این خب خیلی مشکل مهمیه که کسی که شک دارد نماز ظهر خونده یا نه براءت جاری بکنه. این قطعا خود اصولیین هم راضی به این نیستن. فشک و فیه، اگر ما امتثال را مسقط تکلیف تعریف کنیم، شک در امتثال شک در تکلیف خواهد شد. و من هنا به خاطر این مشکل قد و تبع هم تحقق و موضوع البراءه، همجور که رو تابلو میبینید، ما شک در امتثالمون منجر به شک در تکلیف میشه، منجر به براءت میشه. توهم میشه که با شک در امتثال انسان موضوع براءت براش حاصل میشه و باید براءت جاری بکنیم. و اطلاق و عدلت حال مثل ذلک، عدله براءت شامل حالش باید بشه و براءت جاری بکنه. خب طبق نظر اونایی که اونجوری تعریف میکنن، باید برای این مشکل خودشون فکری بکنن و لابد للتخلص من ذلک، اونا باید برای خلاصی از این مشکل یک راهکاری دنبال کنن. اون گوشه تابلو نوشتیم، اما من دعوا انصراف عدلت البراءه، یا اینکه بیان اینجوری بگن آقا عدله براءت، آیات و روایات، حدیث رفع، اینها منصرفن الى شک ناشی من غیر ناحیت الامتثال، یا اینکه اینجوری بگن، بیان بگن که عدله براءت منصرف است به اون جاهایی که شک شما ربطی به امتثال نداشته باشد. شک داری که دلستر حرام است یا خیر، شکت اگه اینجوری بود براءت جاری بکن، و الا عدله براءت شامل حال مثلا جایی که شک داری نماز ظهر خوندی یا نه نمیشود، یا باید اینجوری تصرف کن در دلالت ادله شون که این خلاف ظاهره. اما تمسک به اصل موضوعی حاکم، یا این که مثلا یه اصل موضوعی بیارن، چون اصول موضوعی مقدمه بر اصول حکمی بود دیگه، به عنوان اصل سعی مسببی پایان حلقه ثانی خوندیم که اصول موضوعی مقدمه بر اصول حکمی. شما اصلی که میخوای در حکم جاری بکنی به شما براءت رو میگه، ولی موضوع رو اگر دقت کنی استصحاب در موضوع جاری میشه و موضوع ها همیشه مقدمند بر استصحاب های حکمی. در نتیجه در اینجا که شما شک میکنی نماز ظهر خوندی یا نه، اگر به اصل موضوعی این مسئله توجه بکنی، اصلی که در ناحیه مقدم بر این نماز ظهر خوندن جاری می شود توجه کنی، اون از چیه؟ و هو استصحاب عدم الامتثال. اون استصحاب عدم امتثال مقدم می شود به اصل براءتی که شما می خواهی جاری بکنی. به اون روش باید مشکل رو حل بکنن و بگن که شک در امتثال محل جریان احتیاط است به خاطر استصحاب عدم امتثال. خلاصه می فرمان اینا مشکلاتی هستش که برای دیگران رخ میده و خودشون باید راه حلش رو بال بکنن بر اساس تعریفی که از امتثال بیان کردن، ولی ما که امتثال رو جوری دیگه تعریف کردیم به این مشکلات نمیخوریم و قصه تمام میشه. پس فعلا این دو پاراگراف ربطی به بحث براءت نداشت، مربوط به مسئله امتثال و تعریفش. اما میام سراغ اصل بحث براءت خوده. ثم بعد الفراغ عن الفرق بین الشک فی التکلیف و الشک فی الامتثال. حالا بعد اینکه ما میدونیم که در جایی که شک در تکلیف باشه براءت جاری میشه، شک در امتثال باشه احتیاط جاری میشه، ایل مکلف به، یعنی اون جایی که من میدونم تکلیفی داشتم نمیدونم تکلیفم به چی تعلق گرفته، آیا این ظرف نجس است اون ظرف نجس است، اینجور بیا باید احتیاط بکنم، به اتخاذ الاول ضابطا للبراءه، شک در تکلیف رو میگیم براءت، و ثانی ضابطا لاصالت الاشتغال، شک در امتثال رو میگیم محل جریان احتیاط. یقع الکلام، حالا میام سراغ دامنه جریان اصل براءت. یقع الکلام فی میزان تمییز الذی، در اون عرض کنم که شناختی که باید ما در مسئلمون داشته باشیم که یعرف و کون شک فی تکلیف، که شک در تکلیف رو ما چگونه بشناسیم، لکه تجد البراءه که میخواییم درش براءت جاری بکنیم، معیار و میزان تشخیص شک در تکلیف چیست، کجا رو بهش میگن شک در تکلیف، کجا رو بهش میگن شک در مکلف به. و هذا المیزان و انما یراد فی شبهات الموضوعیه، معمولا این مسئله رو تو شبهات موضوعی ما باید دنبال کنیم، التي قد يحتاج تمييز فيها الى دقته، در شبهات موضوعی اگه کسی بخواد درست تشخیص بده نیازمند دقت هست، دون شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه که نیاز به دقت زیادی نداره، التي يكون الشک فيها عادتا شکا في التكليف كما هو واضح، معمولا شما وقتی که شک در حکم داری بازگشت شبهات حکمیه معمولا به شک در اصل تکلیف است و محل جریان براءت. اون شبهات موضوعی هستش که معمولا ما باید درش دقت بکنیم. در خلاصه این بحث رو میتونید از این جهت مطرح کردن این شکل رو اگر باشه توی حلقه ثانی هم به این صورت کشته بودیم که فکر نکنید که همیشه شک در تکلیف همیشه میشود که فکر نکنید که همیشه شبهات حکمیه میشن شک در تکلیف و میشه براءت، و همیشه شبهات موضوعیه میشن شک در مکلف به و میشن احتیاط. میگن خیر، گاهی وقتا شبهات موضوعیه منجر به شک در تکلیف میشن و گاهی وقتا شبهات حکمیه منجر به شک در مکلف به میشن. ملاک ما این هستش که در تکلیف شک کردیم براءت، در مکلف به شک کردیم احتیاط. ولی اینکه حکمیه و موضوعیه چه جوری این بحث رو تفسیر میکنن، نه همیشه این رابطه مستقیم نیست، گاهی وقتا زبدری هم رخ میده. اینجا خلاصه به این نکته میخوام بپردازم. بفرمایید که و توضیح الحال فی المقام، این که بتونیم به درستی شبهات حکمیه و موضوعیه رو تقسیم کنیم به شک در تکلیف و مکلفه. ببینید شکلی که اینجا نوشتم واضح شد دیگه، که شبهات موضوعیه هم گاهی وقتا به خاطر اینکه ما شک در قید داریم شکمون در تکلیف میشه و باید براءت جاری کنیم. درک کردید؟ شبهات موضوعیه گاهی وقتا به خاطر اینکه ما شکمون در قیده، شکمون مکلف به این نیست، شکمون تکلیفه که میشه براءت. برابر میفرمان که ان شبهت الموضوعیه تستبتن و دائمان از شکفی احد اطراف الحکم شرعی. در شبهات موضوعیه ما همیشه درش یک شکی در اطراف حکم داریم. از لو کانت کلها معلومتن، اگر همه اطراف حکم معلوم بود فلا تصور شک کن، دیگه شکی وجود نداشت. الا فی اصل حکم شاره، مگر در اصلش و تکون شبهه نظر حکمیه. اگر شما در همه از جوانب حکم یقین داشته باشی و فقط در اصل حکم شک داشته باشی، که بهش نمیگن شبهه موضوعیه، بهش میگن شبهه حکمیه. شبهه حکمیه هم که محل جریان براءت است و شک در اصل تکلیف است. بنابراین این که اومدیم گفتیم که شبهه موضوعیه هست وقتی است که بعد در قسمت‌هایی از اون حکم شک داشته باشی. قسمت‌های حکم چی است؟ و هذه الاطراف یه عبارتون هم قید تکلیف و متعلق تکلیف و متعلق تکلیف، هر مسمى بالموضوع الخارجی، همین سه تایی که اینجا می‌بینید، قید، متعلق، موضوع. بله. فحرمت و شرب الخمر المشروطت بالبلوغ، مثلا حکم شرعی رو ببینید، ها حرام بودن شرب خمر بعد از بلوغ، هر چهارتاشو اینجا داریم. حرام بودن میشه چی؟ حکم. شرب میشه متعلق، خمر میشه موضوع، مشروط بلوغ میشه قید. بفرمان قیدها البلوغ، متعلق شرب، متعلق متعلقش که همون موضوع باشه خمر. مثال دیگر، اکرم آل من ازا جا الید که پای تابلو نوشتیم، حکممون چیه؟ حکممون وجوب، حکممون میشه وجوب. حکم همیشه یادتون باشه وجوب و حرمت هست. حکم فقط وجوب است و حرمت. احکام تکلیفی خمسه دیگه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. حکم این پنجتا هستن. اون چیزایی که ما ماده درش میبینیم، ماده هایی مثل شرب و اکرام و غیره و اینا، اینا میشن متعلق حکم. در نتیجه خود حکم ما میشه وجوب، اکرام میشه متعلق حکم، عالمن میشه متعلق متعلق یا همون موضوع، و اذا جاء العید میشه قیدش. دارم توضیح میدم، میفرمان قید الوجوب فیه مجیء العید، متعلق این حکم، متعلق حکم که وجوب باشد میشه اکرام، و متعلق متعلقم که موضوع خارجی باشه میشه عالم. در من همین شکلی که پای تابلو میبینید همه هم از هستش که حکم موضوع و متعلق موضوع قید. حالا فن کانش شک و فی صدور المتعلق مع احراز القیود و الموضوع خارجی، اینجا رو بگم دقیقا طبق شکل پیش میریم. اگر شک من در صدور متعلق باشه، یعنی شک کردن که آیا اون اکرام که متعلق حکم است رخ داد یا نه، شک میکنم با سلام کردن به این حاج آقا اکرام انجام شد یا خیر، مع احراز القیود و الموضوع خارجی، هم قیودش هست یعنی میدونم روز عید شده، موضوع خارجی هم میدونم که این آقای سید هست، عالم هست، خب در این حالت حکم وجوب اکرام اومده روی این موضوع، قیدش هم که هست، پس من باید مطمئن بشم که اکرامش کردم. فهذا شک کن فل امتصاله بلا شک بلا اشکال. بنابراین با یه سلام کردن شک من، شک در امتصاله که آیا امتصال کردم اون متعلق حکم رو که اکرام آقای سید بود یا خیر. و تجری اصالت الاشتغال، میگم همچنان من ذهنم مشغوله، باید کاری بکنم که مطمئن بشم اکرام این عالم انجام شده است. لأن تکلیفه معلومون، چون میدونی که واجب است اکرام این آقا در روز عید، ولا شک کفی، شکی هم نداری. لبداهت ان فعلیت تکلیف، چون واضحه که فعلی بودن این تکلیف وجوب اکرام که رو گردن توه، غیر منوطتن به وجود متعلقهی خارجن، اینجور نیستش که تکلیف منوط و مشروط به وجود متعلق در خارج باشه، به خلاف مواردی مثل شک چیز قیود وجوب، مثل شرطیت استطاعت در وجوب حج. در جایی که قید حکم بود، درست؟ مثل اینکه نمیدانی مستطیع شدی یا نه، با شک در تحقق استطاعت نمیدانیستی که اصلا وجوب حج رو گردنت آمده یا خیر، اونجا شکت منجر میشد به شک در اصل تکلیف. ولی اینجا اینجوری نیستش که فعلیت این تکلیف شما به اکرام منوط و مشروط به این باشد که این متعلق در خارج رخ بدهد. هر جا که اکرام باشد تو باید اکرام کنی، نه، هر جا عالم باشد تو باید اکرام کنی. پس این عالم هست تو باید اکرامش کنی، منوط به وجود این متعلق که اکرام باشه در خارج نیست. و انما شک فی الخروج عن عهدته، شک شما در این هستش که آیا این اکرامی که برادرت واجب شده انجام دادی، از عهدت خارج شد یا خیر. فلا مجال للبراءه، دلیل نداره که اینجا براءت جاری بکنی، بگی من سلامش کردم حتما این کافیه. خیر، باید مطمئن بشی که اون کاری که اکرام است انجام داد. ببین پس واضحه که وقتی شک در متعلق باشه محل جریان احتیاط. و اما ازا کنش شک و فیل موضوع خارجی. حالا در مورد موضوع چی؟ اینو دو قسمت میکنن که بازم یادآوری میکنم در حلقه ثانی بحث رو خیلی قشنگ باز کرده بودن. اون جایی که من قرار بود با یه آبی وضوع بگیرم، لباس بشورم، اینا گفته بودن که مواردی که شک دارم در تحقق این جستشو و آب بودن اون مایه خارجی یا خیر، مواردش به همینجا رد داشت. و اما ازا کنش شک و فیل موضوع خارجی. کما ازا لم یحرز کون و فرد ما مصداقا للموضوع الخارجی. من شکم در مورد این هستش که این آدم آیا جزء عالم ها هست که من باید اکرامش کنم یا خیر. شک من خورد به موضوع، درست؟ نمیدانم این فرد آیا عالم هست که وجوب اکرام بیاد روش یا خیر. فاین کان اطلاق و تکلیف به نسبت علیه شمولی جرت البراءه. اگر این تکلیفی که به من گفتن اکرم العالم شمولش اطلاق شمولی داشته باشه، یعنی بر تمام افراد عالم تک به تک تکالیف متعدد و مجزایی رو ایجاد بکنه، توی انواع اطلاق داشتیم دیگه. البته اصل بحثش به عموم برمیگرده، عموم هستش که گاهی وقتا شمولیه، گاهی وقتا بدلیه، گاهی وقتا مجموعیه. در اطلاق ها اطلاق مجموعی معمولا بیان نمیشه، اطلاق شمولی داریم یا بدلی. در اطلاق بدلی، در اطلاق شمولی حکم شامل حال تک تک افراد میشه، همه اونا رو در بر میگیره. اما در بدلی یک فرد لازم هست، منتها این فرد مردد بین همه افراد مجموعه هست، مثل اکرم عالمن. اکرم عالمن اطلاق بدلی داره، یک عالم نامعین از میان همه عالم ها کافیه. اما وقتی میگن اکرم العالم، این العالم شامل جنس عالم میشه که بر تک تک اینها احکام مجزایی ایجاد میکنه. درجه میفرمان که بذارید در ادامه واضح میشه.
من میخوام
عالم شکل
در عالم رو
ببینم.
این بین عالم و جاهل بودن
شک میکنیم
یا بین اینکه این عالم اون عالمی هست که
میخوایم اکرامش کنیم؟ همین عالم و جاهل بودن.
دومی
نه، فعلا سر عالم و جاهل بودنه. یعنی وقتی که این تکلیف اکرم العالم به من مطرح شده در مورد یک فردی که آیا این فرد، این فردی هستش که عالم هست، شک میکنم که این فرد آیا عالم هست که اون اطلاق شمولی شامل حالش بیاد یا خیر. و من میفرمان که فإن کان اطلاق و تکلیف به نسبت علیه شمولی جرت البراءه، میتونم براءت جاری کنم. لأن الشک حین اذن، چون شک من در اطلاق شمولی یستبطن الشک فی تکلیف زائد، درش شک که در تکلیف زائدی وجود داره. چون شما 100 تا عالم را اکرام کردی، نفر 101 برات مشخص نیست که آیا این جزء عالم ها هست که تکلیف شامل حالش بشود یا خیر. میتونی براءت جاری کنی، میگی من که مطمئن نیستم این بنده خدا جزء عالم ها باشد، در نتیجه براءت جاری کنم. مثل لا تشرب الخمر، که من شک میکنم که این مایه خمر باشد یا خیر، براءت جاری میکنم. اکرم الفقرا، فقرا رو اکرام کن، شک میکنم که آیا این فقیر هست یا خیر، براءت جاری میکنم، چون منجر میشود به شک در تکلیف زائد. در لا تشرب الخمرم اون مواردی که من مطمئنم خمر هستن تکلیف و امتثال میکنم، یعنی نمیخورم. مواردی که من شک میکنم که این تکلیف نهی از شرب بهش تعلق گرفته یا نه، براءت جاری میکنم، یعنی میخورم. درست؟ و این کانه اطلاق و تکلیف به نسبت الهی بدلیان. اما اگر تکلیفی که ما نسبت به این موضوع داریم به اطلاق بدلی باشه، مثل اکرم آل من، اکرم فقیرن، یک فردی رو از من خواسته که علل بدل پخش است بین افراد این شهر، لم تجل براءه، شما نمیتونی اینجا براءت جاری کنی، بگی من به یه نفری صدقه دادم انشالله همون فقیر باشد، یعنی همین پولی که من به این بنده خدا دادم انشالله فقیر است، یه فقیری کنار خیابون از شما تقاضای کرد و شما زکاتت رو واجب است به فقیر بدهی، کسی که مطمئن نیستی فقیر است اگر به او بدهی زکات ازت ساقط نمیشه، قبلا داشتیم پی احکام باید به کسی بدی که مطمئنی که استحقاق دریافت صدقه را دارد تا زکات واجبت از عهدت برداشته بشه. کما اضافه برد اکرم فقیرن، در اینجا شک کفی ان زیدن فقیرون، اگر من شک میکنم که آیا این زیدی که نشسته در مسجد فقیر است یا خیر، فلا یجوز الاکتفا به اکرامه، من نمیتونم با اکرام این زید مشکوک فقیریت تکلیف وجوب اکرام رو از گردنم ساقط کنم، لان شک المذکور لا یستبطن شک فی تکلیف زائد، وقتی که شما شک میکنی که آیا زید فقیر است یا نه، درونش این نخواهیده که شما 100 تا فقیر رو اکرام کردی در مورد مثلا نفره 101 داری شک میکنی، نه، همین یک نفری که علل بدل باید اکرام کنی شک داری که آیا این همانی هست که مولا از تو قبول میکند یا خیر. در حقیقت فران بل فی سعت دائرت البدائل، در دو گستره اون دائره بدلها شما داری شک میکنی، کدوم دائره بدلها؟ الممکن امتثال و تکلیف المعلوم زمنها، اون دائره بدائلی که میتوانی امتثال کنی اون تکلیف معلومت را در ضمن این بدلها. در یه دائره هستند کسانی که قطعا فقیرند، که شما یکی از افراد این مجموعه رو اکرام کنی تکلیفت رو امتثال کردی. نفر 101 این زید مشکوکیه که در مسجد نشسته و شما نمیدانی که اصلا این زید مشکوک داخل دایره فقیرهای یقینی هست یا خیر، پس نمیتونی او رو داخل دایره حساب بکنی و با اکرام او تکلیفت رو از گردن ساقط کنی. پس اگر شک شما در موضوع به نوع بدل اطلاق حکم بدلی بود، باید مطمئن بشی که این فرد همانیست که مولا ازت خواسته، محل جریان احتیاطه. اگر شمولی بود، یه سری افراد رو اکرام کردی و امتثال کردی، در مورد تعلق حکم به افراد جدید این شکی که برات پیدا میشه شک در تکلیف زائد هست که میتونی براءت جاری کنی. خلاصش همین کلماتیست که اینجا ملاحظه میفهم. و اما اذا کان الشک فی قیود تکلیف، که اینجا باشه نکنیم، وقتی شک شما شک در قیود تکلیف هست، فتجری فیه البراءه، درش براءت میشه جاری کرد، لان مرده الی شک فی فعلیت تکلیف، بازگشتش شک در فعلیت دیگه، مثل چی؟ همون کلمه یوم العید. یا تو حلقه ثانی چی داشتیم یادتونه؟ در حلقه
آزادش میکردیم،
بحث نماز آیات بود، بحث نماز آیات بود که گفتن اگر که خورشید و ماه گرفت یا زلزله شد نماز آیات بخون، من شک میکنم در قیود تکلیف، برمیگرده به قیود خود متعلق یا موضوع که مؤمن و کافر بودن جزء قیود موضوع بود. اما وقتی که شرطی و قیدی به خود حکم خورده باشه، مثل وجوب نماز آیات هنگام زلزله و خسوف و کسوف، من شک میکنم که اصلا زلزله شد یا خیر، شک میکنم که ماه گرفتگی شد یا خیر، اینجور موارد میگن بازگشتش به شک در اصل تعلق حکم است و میشه براءت جاری کرد، چون مردش و بازگشتش به شک در فعلیت تکلیفه، اصلا نمیدانم تکلیفی برای نماز آیات اومد گردن من یا خیر. حالا من سراغ این دایره که اینجا کشیدیم، دایره که نیست، شبیه تخم مورچه هستی، تخم مورچه را از نزدیک دقیقا اینجوری. و لاحاظ از دو در سایه این مسئله یعرف انل جریان البراعت ازن میزانان، پس معلوم میشه که براعت اگر بخواد جایی جاری بشه دو معیار و دو منطقه دارد، یکی احد اما ان یکون المشکوک من قیود تکلیف الدخیل فی فعلیت، یا شک شما خورده باشه به قیود تکلیف، مثل همین مثال اینکه من نمیدانم آیا اید شد آیا زلزله شد یا نه. ول آخر انگکون اطلاق و تکلیف به نسبت الیه شمولی هم لا بدلی هم، در جایی که من خورده باشه شکم به موضوع و اطلاق حکم هم صورت شمولی باشه، در این دو ناحیه ما براءت جاری میکنیم، در دو ناحیه دیگر احتیاط. پس این دو ناحیه رو دوستان حواستون باشه که این دو منطقه اگرچه شک من در شبه موضوعی است ولی میره سراغ شک در تکلیف و محل جریان براءت میشه. فین قیله، حالا بیم سراغ اون طرف که فرمایش مرحوم ناینی و بیان مرحوم مصنف اصلاحیهی به بیان مرحوم ناینی. فین قیله ان مرد شک فی الموضوع الخارجی الا شک فی قید تکلیف. مرحوم ناینی میگه آقا همیشه شک در موضوع در حقیقت شک در قیده، لان الموضوع قیدون فی، چون موضوع همیشه قید در خود حکم قرار گرفته دیگه. مگه موضوع یکی از چیزایی نبود که حکم رو می اومد به هر حال حکم اول تعلق به موضوع میگیره، متعلق به متعلق میگرفت، متعلق هم که متعلقی داشت. از همین که این موضوع به عنوان متعلق متعلق در خود حکم قرار داره، پس اسم موضوع رو میتونیم قید بذاریم. پس به قول مرمناینی کلا میتونیم شک در قید را معیار براءت بدانیم. فحرمت و شرب الخمر مقیدتون به وجود الخمر خارجن، چون به هر حال وقتی که میخواد این حرمت شرب خمر مطرح بشه و این حکم فعلیت پیدا بکنه، مقید به این استش که این خمری در خارج باشد تا حرمت مطرح بشه. پس به نوعی خودش یه قیده، همونطور که اینجا گفتیم عید باید بشه تا وجود اکرام وجوب اکرام بیاد، اینجا هم باید خمر در خارج باشه تا حرمت شربش بیاد. فما شک فی خمریت المایه، اگر من شک دارم که این مایه آیا شراب است یا خیر، یا شک فی فعلیت تکلیف المقید، شک میکنم که آیا اون تکلیفی که مقید به خمریت هست آیا فعلیت پیدا کرد یا خیر، در اینجا میتونم براءت جاری بکنم. هر جایی که شک در فعلیت تکلیف داشتم همین کارو میکنم دیگه. و به هذا یمکن الاقتصار علی المیزان الاول، فقط میتونیم بگیم که براءت فقط در جاییست که شک ما شک در تحقق قید باشد. اسمشو فقط همین بگیم، نگیم گاهی وقتا قید گاهی وقتا موضوع شمولی، کمایی از حرم کلمات معقل ناینی قدس الله روحه. مرحوم مصنف ما اول با یه نوع اعتراضامیزی وارد گود میشن، در پایان بعد از یک صفحه و نیم دوباره همین حرف مرحوم ناینی رو میپذیرن مطابق یه بیان دقیق و زیبایی. کان الجواب، اعتراضی که به این بیان میشه، پس میدید حرف مرمناینی بود که شک در موضوع رو همیشه شک در قید حساب کنید، بیان مرمستنف این استش که اینجوری نیستش که آقای ناینی فکر کنید که احکام مقید شدن به وجود خارجی موضوعات، احکام که وجود علمیشون و در مرحله جهلشون ربطی به وجود خارجی موضوع نداشتن، که اون ربطی نداشت، ولی از یه راه دیگه میشه مسئله رو با قضیه کانتام ناقصه بیان کرد که حرف مرمناینی، یعنی اون مسئله میتونه معلوم بشه و نتیجه نهایی مهمی میشه. فرمان انهو لیسه من از ضروری دائما، اینجوری که شما گفتید حرف درستی نیستش که همیشه چی باشه، ان یکون متعلق المتعلق مأخوذن قیدن فی تکلیف. متعلق متعلق یعنی چی؟ همون موضوع. اینجوری نیستش که همیشه موضوع قید در تکلیف باشه، که شما گفتید که اگر شراب نباشد حرمت هم نیست، سواء کان ایجابیان او تحریمیان، گاهی وقتا حکم ما حکم ایجابیه، مثل نماز، وجوب اقامه نماز، اکرام عالم، اکرام فقیر، اینا احکام ایجابی بودن، یا تحریمی مثل همین حرمت شرب خمر. در هیچ کدوم از اینها همیشه اینجوری نیستش که موضوع قید در تکلیف باشه، و انما قد تتفق و ضرورتن، گاهی وقتا قد تتفق و ببخشید و انما قد تتفق و ضرورت و زاله، گاهی وقتا هستش که این ضرورت اتفاق میفته، فی ما ازاکان امرن غیر اختیاریه، در مواردی اون موضوع به صورت امور غیر اختیاری هست که تبدیل میشه به قید حکم. اون موضوع یا متعلق متعلق به صورت یه امر اختیاری هست که خود به خود تبدیل به قید حکم میشه، کل قبله مثلا. یعنی اگر به ما این حکم رو بیان کردن وجوب اقامه نماز مقید به قبله یا نماز رو به قبله، اینا رو میتونیم هر دو رو یه جور بیان بکنیم. نماز رو به قبله هم داخل موضوعه هم قید حکمه. این قبله هم میشه نوعی از ویژگی های موضوع در نظرش گرفت، یعنی نمازی که رو به قبله است، هم به عنوانی که قید غیر اختیاری هست میشه قید حکم قرارش داد. نماز وجوبش مقید به این استش که رو به قبله باشد. در این موارد ممکنه اینا بازگشتشون به هم باشه، ولی اصل مسئله اینها از هم جدا هستن. موضوع یه چیز خارجی است، قید حکم یه چیز در عالم جعل هستش که ارتباط و توقف خاصی به وجود خارجی موضوع نداره. و علیه بنابراین که اینها از هم جدا هستن، فازفتر از نان حرمت شرب الخمره، بنابراین وقتی که ما میبینیم که حرام بودن شرب خمر، لم یؤخذ وجود الخمر خارجا قیدا فیها، وقتی که میبینیم که خمر این چه نیستش که وجود این شراب در عالم خارج قید حکم باشد، علا نحو ان کانت الحرمت و فعلیتا حتی قبل وجود الخمر خارجه، ما اینو میبینیم. آیه ناینی میبینیم که وقتی که خدای متعال حرمت شرب خمر رو مطرح کرده، اینجور نبوده که اخذ شده باشد وجود یک خمر خارجی قید در این حرمتش. یه باید که میگم فیزفتر از نا، یعنی با این پیشفرضی که ما داریم پیش میریم که حرمت شرب خمر لم یؤخذ وجود الخمر خارجا، اخذ نشده است این که خمری در خارج بخواد وجود داشته باشه، اخذ در اصل حکمش که نشده، قید فیها قید در اصل حکم که نیست، علا نحو به این صورت که کانت به این صورت هستش که کانت الحرمت و حرمت شرب خمر فعلیت دارد حتی قبل وجود الخمر خارجا، حتی قبل از اینکه هیچ شرابی در عالم به وجود بیاد، خدای متعال حرمت شرب خمر رو مطرح کرده، هنوز هم هیچ خمری در خارج وجود نداره. وقتی که اینجوری شد مسئله، صح مع ذلک با وجود این پیش‌فرضی که ما بیان کردیم و شما هم امیدواریم بپذیرید، می توانیم اجرا کنیم براءت را عند شک فی الموضوع الخارجی، می تونیم براءت رو جاری بکنیم، لأن اطلاق تکلیف به نسبت الی المشکوک شمولیون، هر جایی که ما شک داشتیم در تحقق یک موضوع در خارج، براءت رو درش جاری میکنیم، کاری هم به قیود حکم نداریم. این چه نیستش که تحقق موضوعات در عالم خارج ربطی به خود حکم داشته باشه. تحقق موضوع در خارج میشه و شکی که در موضوع داشتیم، وقتی که به صورت اطلاق شمولی باشه ما درش براءت جاری میکنیم، کاری هم نداریم که شما اینو بگید که ربطش بدیم به قیود خود حکم. میگم چون بیان مرحوم ناینی بود که به جای این دوتا بیاد یه بیانش کنید و کلن بگید هر وقت شک در موضوع شک در قید داشتید، مرحوم شیطان میفرمان نه، اینا از هم جدا هستن، شک در قیود یه جور، شک در موضوعات یه جور، هر کدوم محل جریان براءت جداگانه هستن. حتی اگر شما شک در قید هم نداشتی اما شک در موضوع داشتی، میتونی براءت جاری کنی. خلاصش هم یه جمله آخر دمت کنید، حتی اگر شک در قیود حکمت نداشتی، مثل شک در حرمت خمر دیگه، شک در قیودش که نداری، ولی شک در تحقق اون موضوع در عالم خارج داری، راجع براءت جاری کن. پس میخوام بگم که مرمون ناینی، شما که فرمودید که هر دو رو بیاین با بیان شک در قید بیان کنیم، این بیان بیان روان و جامعی نیست. اینجوری نگید، هر کدوم اینها برن به صورت جداگانه بتونن موضوع جریان براءت بشن. خب بعدش بزنیم ساعت بعد.
شک در موضوع همیشه قید حکمه. بله. موضوع همیشه قید حکمه. خب.
بعد مرحوم شیخ نائینی فرمودن که ما هر دو بیان را به این صورت بدیم که شک در موضوع هم همون شک در قید حکمه.
قید حکمه.
قید حکمه.
شک در قید حکمه ببخشید، بله. چون که در قید حکمه. بعد اینجا این مثال قبلم که فرمودم با این مثال شراب،
بحث قبله رو فقط خواستن به این صورت بیان کردن. بحث قبله رو گفتن در مواردی هست که اگر یک موضوع غیر اختیاری، امر غیر اختیاری باشه، همین موضوع شک در موضوع در حقیقت شک در قید و حکمه. در این موارد من قبول دارم که حرف شما درست است که به جای شک در موضوع همون شک در قید رو بگید، ولی همیشه اینجوری نیست که موضوع و قید یکی باشن. مثل بحث شراب که تحقق موضوع در خارج یه چیه، قیود حکم چیز دیگریست، اینا ربطی به هم ندارن. شما در مسئله شراب هیچ شکی در قیود حکمت نداری، اما شکی در تحقق اون موضوع در خارج داری. مسئله قبله رو از این جهت بیان کردن که ممکنه در بعضی جاها اینا به هم پیوسته و هماهنگ بشن، شک در موضوع همون شک در قید و حکم بشه، ولی همیشه اینجور نیست. لیستن من از ضروری دائما، همیشه این دوتا یکی نیستن. پس مرمون اینی هر دو اینا رو یکاسه نکنید. بعد در بیان بعدی خودشون میپذیرن که هر دو رو یکاسه بکنن. حالا استراتژی بکنیم بعد. السلام علیکم و رحمت الله.
ما که بیان نمایینه رو الان نخوندیم، لسانشون رو نقل نکردیم، بیان رو داریم مطرح می‌کنیم.